بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جملات زیارت جامعه کبیره: و اندکم ما نزلت بهی رسوله و حبتت بهی ملائکته و الى جدکم بعث الروح الامین. یعنی اعتقاد ما اینه که تمام اون چه که انبیا و مرسلین از جانب خدا آوردن، تمام اون حقایق آسمانی و محتویات کتاب آسمان، کتاب‌های آسمانی در نزد شما ائمه دین علیهم السلام است و اون چه که فرشتگان و ملائکه آورده اند، نازل کرده اند به این عالم، همه اون حقایق پیش شماست که شما احاطه علمی دارید به همه حقایق آسمانی. وقتی بنا شد که رسول اکرم فرموده باشه که نقل شده: کنت نبیاً و آدم و بین الماء و التین، قبل از اینکه آدم علیه السلام خلق بشود من در اون عالم بالا نبی بودم و از حقایق آسمانی با خبر بودم. وقتی بنا شد همشون نور واحد هستن، کلهم نور واحد، بنابراین تمام این 14 معصوم علیهم السلام، برای اینکه در پرتو نور خاتمیت هم انوارشون هست، در حال همه میشوند محیط به همه حقایق آسمانی، اونچه که همه انبیا و مرسلین دارن و اونچه که همه فرشتگان مقرب و ملائکه دارن. و الى جدکم بعث الروح الامین. حالا در همین جمله اول مرحوم علامه مدرسی رضوان الله علیه یه چند جمله‌ای دارم که عرض می‌کنم: لابد لنا من الاذعان بعدم کونهم انبیا. البته ما اونچه که لازم هست، معارف ما حدود دارد، ما از پیش خودمان که نمی‌تونیم چیزی گفته باشیم. اونچه که فرموده‌اند، ما اعتقاد داریم که انبیا علیهم السلام مبعوث از قبل خدا هستند و ائمه دین علیهم السلام نبی نیستند. این معلومه، برای اینکه نبوت ختم شده با وجود عدس خاتم، نبوت ختم شده، ولی اگر بعدش نبی نیستند. ولی ارشد که نبی نیستند قبلا هم، نه اینکه کمالات انبیا را ندارند، ندارند، منتها نبی به این عنوان که شریعتی بیاورد ندیگه نیستن. به عنوان بروز اون کمال نبوت که همون ابداع شریعت هست، خب درشون نیست. ما معتقدیم به عدم کونهم انبیا، انبیا نیستن، و در این حال به انهم اشرف و افضل من غیر نبینا من الانبیا و الاوصیا، و اینم معتقدیم که افضل و اشرف هم از همه انبیا و مرسلین، منهای خاتمشان، منهای خاتم الانبیا، نسبت به همه انبیا و مرسلین اشرف و افضل از همه اونها هستن و در این حال نبی نیستن. حالا باز حالا با هم فرق بگذاریم میان مسئله نبوت به امامت، به بیان ایشون عقل ما نمیرسه، چون احاطه‌ای که ما نداریم که اصلا نبوت یعنی چه و امامت یعنی چه. اون کنه امامت و نبوت بر ما مجهوله، چون نمیتوانیم درک کنیم، نمیتوانیم فرق گذاری هم کنیم. لا یسر عقولنا الى فرق بین بین نبوت و الامامه. عقل ما نمیرسه. ما خیلی چیزها را اعتقاد به وجود داریم، اما کنه اونها بر ما مجهوله و نمیشناسیم و هیچ منافاتی نیست بین این که نشناسیم اما اعتقاد به وجودشون داشته باشین دیگه. این دو مسئله است. نشاید این مطلب مکرر عرض شده، هیچوقت اشتباه نشود. اعتقاد به وجود چیزی مسئله است و اکتناه او، یعنی شناختن کن او، مطلب دیگری. ما نشناسیم حقیقت چیزی را و بلی بدانیم که هست، ما اعتقاد به این داریم دیگه. و در رأس همه حقایق ذات اقدس خدا میداره، شکی نیسته. آیا میشود بگیم ما ذات حق را و کنه او را میشناسیم؟ این که محاله، که چون احاطه پیدا کردنه. احاطه پیدا کند به ذات اقدس حق که خالق و رب عالم است، این که محاله، ای شدنه نی. ولی در این حال اعتقاد به وجودش قطعیه دیگه. این در رأس همه معارف ما اعتقاد به وجود ذات اقدس حق است که صانع عالمه. بر ما میشناسیم چی میدونم؟ این بقیه صانع عالم، عالم صانع دارد، برای شکی نیست. اما اون حقیقت صانع چی هست؟ ما نمیدونیم. اعتقاد به وجود داریم دیگه. نبوت هم به همین کیفیته. اعتقاد به وحی داریم، اعتقاد به نبوت داریم، اما خود حقیقت وحی چیه؟ خیلی بگیم مثلا بله ادراکیست، درکیست. خب بسیار خوب، اما چه درک عالی؟ آیا در ردیف درکهای ماست؟ کشفیست او دارد نسبت به حقایق، اما حقیقت کشف او چگونه است؟ ما نمیدونیم. خوشک که درش نیم. خب ما عقل ما هست دیگه، اما عقل چی هست؟ خب نمیدونیم. ما اعتقاد به وجود عقل که داریم، که خود ما عقل داریم دیگه، اما چی هست؟ خب نمیدونیم. همینقدر میفهمیم که آدم دیوانه عقل ندارد، بله اینقدر میفهمیم، چون آدم دیوانه است عقل ندارد. من عقل دارم، اما اون که او ندارد چی هست؟ اون که من دارم چی هست؟ نمیدونیم که حقیقت چیه. خیلی هنر کنیم بگیم اون نیرویست که درک میکند. خب این نیرو درک میکند، این اثر اوست، کار اوست. خود چیه؟ چون خود غیر داشتن کار و اثره. و بله عقل اونیست که درک می کند مصالح را، مفاسد را، مشخص است. آدم دیوانه مشخص نیست، بد و خوب تشخیص نمیده آدم دیوانه، اما آدم عاقل مشخص است. بسیار خوب، اما اون نیرویی که تشخیص دهنده از او چیه؟ ما نمی دانیم. و در این که یقین داریم هست که شکی نمید. اینه که اعتقاد به وجود چیزی از طریق اثرش حاصل میشه. آثار را میبینیم، اعتقاد به وجودش پیدا میکنیم، شکی نیست. الان که اینجا روشن هست، این اثر برقه. الان که پنجه ها میچرخد، این اثر برقه. اگه این خاموش شد یا پنجه ساکن، میگیم برق نیست. همین که روشن شد میگیم برق هست. اون برق چیه؟ همه میفهمن، خب همه اعتقاد داریم به اینکه برق هست. اما اون نیرویی که اون زا حقیقتی که دارد این صدا را بلند میکند، پنکه را حرکت میده، لامپ روشن نیون چی هست؟ اونه میدونی. حقیقتش بر ما مجهوله، اما وجودش بر ما قطعیه. این یقین دارم، قطع دارم که الان در این فضا برق هست. چرا؟ چون اثرش هست، چون بلنگو صدا را بلند می کند، چون اون پنکه می چرخد، چون لامپ روشنه. همه اینها چیه؟ آثار وجود برقه. اما حقیقت برق چیه؟ اونو می فهمم. اشکالی نیست. پس منافاتی نیست به اینه که نشناسم حقیقت چیزی را، ولی معتقد باشم به وجود او. عارف ما از این قبیله دیگه، اعتقاد به غیب داریم. اصلا غیبه، یعنی اول معرفت ما همون ایمان به غیبه، یعنی غایب از حواس ما، غایب از اون ادراکات ما. اصلا ما نمیتونیم ادراک کنیم، احاطه پیدا کنیم به او، غیب از ما. ولی در این حال موجوده دیگه، موجود هست و غایبه. ذات اقدس حق موجوده، ولی غایب از حواس ماست و ادراکات ماست. نبوت و امامت به همین کیفیته. ما معتقدیم که انبیا نبوت دارن، مراتب هم دارد نبوت، تفاضل هست میان انبیا. آدم با خاتم خیلی فرق می کند، هر دو نبی‌اند، اما خیلی فرق است میان آدم و خاتم. و این متوسطات در این مثل امامت را میدونیم، ائمه دوازدهگانه امامن، اما امامت یعنی چه؟ اصلا حقیقت امامت بازم خیلی بکرا کنیم اثرش میگیم، میگیم اون کسی که واجب الاطاعت است، اطاعتش بر ما واجبه، بسیار خوب اطاعت بر ما واجبه، در عالم تصرفات هم میکنه، تحولات هم ایجاد میکنه، بسیار خوب همین آثارشه، همین آثار اون امامته. ما خود امامت چیه؟ ما نمیدونیم. و لذا به فرموده بزرگ مرد علامه مدرسی رضوان الله علیه، لا یسلو عقولنا الى فرق بین بین النبوت و الامامه، عقل ما نمیرسه به این مطالب. گاهی از سوالاتی به ذهن میاد، گاهی جوابش همین هاست، گاهی سوال میکنم مثلا امام حسن مجتبی علیه السلام، بله چطور شد که اون آبی که مسموم بود خوردن؟ آیا علم داشت به این که مسمومه یا نداشت؟ مثلا اگر علم داشت چرا خورده؟ اگر نداشت چطور میشود با اینکه امام عالمه؟ بگیم همه اینها از اسرار امامت اونهاست، ما نمیدونیم. با همینقدر میدونیم که اونها امامن، از جانب خودم معصومن، یعنی هیچ ممکن نیست کاری که برخلاف رضای حقه از اونها صادر بشود، تو فکرش به ذهنشون به مغزشون نمیاد تا برد که در واقع عمل باشه، این مسلمه. اما چرا این کار واقع شده؟ رمز این کار بر ما مجهوله، رمزش بر ما مجهوله. و از این کارها در رو خدا هم ما داریم، یعنی خدا عادل هست یا نیست؟ بله بسیار عادله. او چرا اون سیل آمده، سایقه آمده، اون بیچاره های مثلا یه جای همه از بین رفتن، خانه ها ویران شده، زیر آوار رفتن، اونجا در جاهای دیگه کفار برای خوب زندگی میکنن، سرخوشان دوباره، او چرا این اومانه؟ رمز عدالت بر ما مجهوله، رمز حکمت بر ما مجهوله، همون گونه که در افعال خدا رموزش بر ما مجهول است، در افعال ائمه خدا علیهم السلام هم رموز کارشون بر ما مجهوله. و ما وظیفه هم نداریم که فحص و جستجو کنیم در شناختن رمز کار. اون مقداری که بر واجبه، بله ما روی ادله عقلیه و نقلیه معتقدیم، بر این که پیغمبر لازمه، امام لازمه، امام باید معصوم باشه، پیغمبر باید معصوم باشه، تازه خود صفت عصمت، حقیقت عصمت که بازم معرفت کامل الهیست، بر ما باز مجهوله، حقیقت عصمت بر ما مجهوله. یه معنا کنیم یعنی معصومن، یعنی چه؟ یعنی ممکن نیست گناه صادر بشه از اونها، گناه نمی کنن، شدت اون معرفتی که دارن گناه صادر نمیشه از اونها، این مقدار. اما حقیقتش بر ما مجهوله، حقیقت معرفتشون بر ما مجهوله، رموز کارشون بر ما مجهوله، و ما هیچ وظیفه هم نداریم در این مطالب فحصی کنیم. باره گاهی سوال می شود که مثلا از دلیش بر افسبه یا حسب الفس، مثلا میگه ما موظفیم این کارو بکنیم، میگه ما احاطه داریم، که اصلا میتونیم بشناسیم حضرت علی اکبر در چه مقامیه، از دعوه در چه مقامیه، تا با هم دیگه نفی بسنجیم و بعدم نفی اثبات کنیم. آخه کسی که ما داوری کنه باید محیط باشه دیگه، اول محیط باشه به طرفه، بعد بگی این از اون بالاتر از اون پایینتر دیگه. با منی که اصلا احاطه ندارم به مقام اونها، چطور میتوانم قضاوت کنم، تفضل بینشون، تفاضل بینشون درک کنم؟ اینو میگم مگه ما وظیفه داریم اینا رو؟ گاهی بعض مطالب فضولی باید گفت میشه، یعنی حق نیست آدم در اونجاها اصلا به کار بیفکرد فکر خودش را، در اون حد نیست، در حد خودش رو بشناسد دیگه. ولذا ما هم طبق سلیقه نمیتون عمل کنیم، اینکه ما لابد دلنا این حرف علامه ملسی، ما وظیفه داریم بدانیم ائمه نبی نیستن، اینی مقدار میدانیم، چون خاتم شده، نبوت تمام شده، نبی نیستن، اما در این حال هم طبق ادله معتقدیم اشرف از انبیا هستن. در این حال که نبی نیستن معتقدیم که اشرف از انبیا هستن. خب چطور نبوت ندارن ولی در این حال اشرف و افضل از همه انبیا منهای خاتمشون هستن دیگه؟ این برای همینه که لا یسل عقولنا، عقل ما نمیرسه. ما طبق ادله‌ای که در دست داریم این معارف را معتقدیم، لا یسر عقول لا فرق بین. بعد فرمود که یک مقدار مثلا توضیحی میتونیم اینجا بکنیم که انبیا بالاصاله ارتباط پیدا میکنن با عالم ربوبی به طور اصالت، ائمه دین علیهم السلام به طریق نیابت از خاتم ارتباط پیدا می کنند، ولی این نیابت افضل از اون اصالته. ولی فرضاً اون اصالت نیابتی نیست، ولی در اینجا خاتمیت واسطه است میان عالم الوهیت و امامت. ائمه دین علیهم السلام در پرتو وجود نور خاتمیت ارتباط با عالم الوهیت پیدا می کنند. بر فرض انبیاء دیگر اصالتا مرتبطند، اما و این کانت تلک النیابه اشرف من تلک الاصاله. یعنی مقام خاتمیت اونچنان عظیم است، اون کسی که ارتباط از طریق خاتمیت پیدا می کند با مقام الوهیت، او افضل است، اشرف است از همون کسی که بلا واسطه است که بر فرض با جبرئیل ارتباط پیدا می کنه. وقتی بنا شد که ائمه دین علیهم السلام در پرتو نور خاتمیت با مقام الوهیت مرتبط باشند، این نیابته، اما این نیابت اشرف از اون اصالته. هر این چند جمله اول زیارت که اندکم ما نزلت بی رسوله و حبتت بهی ملائکتو بعد به الی جدکم بعث الروح الامین، جبرئیل به جد شما نازل شده. خب اینجا یه نکته هست، گفتن که تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر. اون کلمه ای که باید مؤخر باشه مقدم شده افاده انحصار می کنه. اینجا ممکن بود فرموده باشن که و بو اثر روح الامین الاجت دکم، بو اثر روح الامین الاجت دکم. اگه اینجور بود انحصاری نبود، یعنی جبرئیل به جد شما نازل شده، منافاتی نداره که جبرئیل به سایر انبیا هم نازل شده، اما مقدم شده الی جدکم با اثر روح الامین. این افاده انحصار میکنه، یعنی منحصرا روح الامین به جد شما نازل شده. این نشون میده که روح الامین جبرئیل علیه السلام مثل که مستقیما به سایر انبیا نازل نشوند، اینجور فهمیده میشه. بعد گفتن اشکالی هم نداره که اگر اینجور معنا کنیم، بگیم که اونی که نبی به طور مستقیم است رسول خداست، سایر انبیا نمایندگی دارند از طرف مقام خاتمیت. یعنی انبیا گویی به وسیله پیغمبر خاتم مبعوث شدن. اونی که مستقیمن از جانب خدا مبعوث شده حضرت خاتمه، و سایر انبیا به نمایندگی از طرف حضرت خاتم مبعوثن. ولذا و الی جدکم بعث الروح الامین، منحصرا به طور مستقیم جبرئیل امین برای وحی تشریعی به جد شما نازل شده، منتها جد شما بعد منشأ می شود برای سایر نبوت ها، سایر نبوت انبیا. اونم وقتی بنا شد که وصی خاتم هم علی امیر علیه السلام باشه، نتیجه این می شود که علی امیر علیه السلام ولایت دارد بر همه انبیا هم دیگه، برای اینکه مقام خاتم الانبیا از که احاطه دارد بر همه، و امیر علیه السلام هم که وصی اوست و وصی او بر سایرین هم خب بساید دارد و ولایت داره، نتیجه این می شود که بله سایر شؤون نبوت انبیا هم منبعث شده از مقام ولایت مطلقه است، که ولایت مطلقه هم در خاتمیت بروز دارد هم در امامت ائمه دین علیه السلام. رسول مستقیم به قولی که میگفت که بل رب یکیست، نبی هم یکیست، ولی هم یکیست. اونی که نبی واقعیست رسول خاتم است، بقیه انبیا هم در پرتو بلوت او هستند. اونی که ولی حقیقیست علی امیر علیه السلام، رب واحد، نبی هم واحد، ولی هم واحد، اونم ائمه هدا هم همش کلهم نور واحد دیگه. اون شعر هم منصوب سعدی هست، دارم آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد. که این شعر اشاره به همون که نبوت سایر انبیا اما در پرتو نبوت خاتمیه است، چون الخاتم من ختم المراتب به عصرها و بلغ نهایت الکمال. چون خاتم اون به همه مراتب کمال رسیده، به اعلا درجه کمال، بقیه هم در پرتو او هستن. بعد جمله شعر آخرش هم اینه که سعدی اگر عاشقی کنی به جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. گاهی خب در بعض نوشته ها مثلا میخوان تعبیر کنن از پیغمبر اکرم، بگن نابغه تعبیر میشه، بزرگ مردی، مثلا ابر مردی، رجل آسمانی، این گسیده هاست. ولی همه این تعبیرها به تعبیری خب به اقدر فکر ماست دیگه، اینا لباس نارساییست این تعبیرات به قامت پیغمبر و امام. نابغه، خب نابغه اون کسیست که یه فکر صفای فکر روشنه ذهنی دارد بیش از دیگران، میتواند با نیروی فکرش تا مدتی مسیر جامعه ای را دگرگون کند، به مسیری بیفکند تا مدتی، ولی بعد ممکنه فکری روشن‌تر از او پیش بیاد که اون فکر اول را از بین ببرد. این نوابغ اینجور هست، نوابغ بشری بر اینجور هست. تا پیدا میشوند افرادی واقعا نابغه هست، یه فکری خیلی فهمی دارن، درک عالی دارن، ممکنه تا یه مدتی جامعه بشر را به یک سمتی بکشن، اما این دوام ندارن. ممکنه بعد اونها فکری قوی‌تر بیاد و فکر اونها را نسل کند. اینجوری نوابغ این هست، اما مقام انبیا و ائمه این نیست. نبوت حساب فکر بشری نیست که تغییر پذیر باشد و تحول پذیر باشه، این نیست. ولی او که میاد از جانب خالق عالم به مبدع هستی میگیره، تلقی وحی میکند، کارو تعقل نیست، کار نبی تعقل نیست، کارو تفکر نیست، کارو تلقی وحی است. و به افق الاعلا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا و اوحا الى عبده ما اوحا. پس کار انبیا تفکر نیست، تفکر قابل تکامله. فکری امروز میاد، فکری هزار سال بعد روشنتر میاد، میلیون سال بعد روشنتر میاد، اما مسئله تلقی وحی نیست، تعقل تفکر نیست، کارو تلقی وحی است. وحی میرسد از جانب مبدع هستی که اون ذات اقدس حق تغییر پذیر نیست و وحی او هم برای همیشه هست تغییر پذیر نیست. حلال او حرام و حرام الى یوم القیامه و حرام او حرام الى یوم القیامه. و زن نابغه در همون کلماتی که ما خودمون در قرآن داریم میگیم دیگه، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. این عناوین خدا داده به پیغمبر، همینه میگیم دیگه، از پیش خود نمیگیم میگیم نابغه بوده، روشن فکر بوده، اینا میگیم نبی بوده. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، داعیا الی الله، دعوت به سوی خدا کار اوست، تبشیر جنت کار اوست، انذار از جهنم کار اوست، که خودش هم فرمود که اما داعی، این که خدا به من داعی فرموده، داعی الله، فانی ابغ الناس الی دین ربی عز وجل، چون من دعوت کننده مردمم به اون قانون آسمانی. و انا نذیر، اما من نذیر هستم، انی انذر به نار من اسانی، من دین میدهم، هشدار میدهم اون کسانی که از مسیر من منحرفم، که از جانب خدا آوردم، به جهنم منتهی میشه. و انا البشیر، مبشر هم هستم، مبشر و بالجنه من اطاعنی. و رضا خدا هم فرمود ما کان محمد ابا احد من رجالکم کنم، او تناسبی با عالم شما ندارد، که پدر شما باشه، پسر شما باشه، دایی شما، عموی شما، اینجور نه. منصب او بلاکن رسول الله و خاتم النبیین، اون منصب اصلی او، عنوان رسمی او رسول اللهیه، منصب رسول اللهی دارد، خاتم النبیینه، در او با عالم شما تناسبی ندارد. و رضا خودشم فرمود مالی ولی دنیا مراسب دنیا، و انما مثلی که مثل راتب راحتی یوم سائف فنزل و سراح فی زند شجرت ثم رکب و راح. من به دنیا تناسبی ندارم، من مثل من مانند مثل اون از سوار چالاکیست که از مبدعی حرکت کرده به مقصدی می رود، این راه تو بیابان هوای گرم تابستان از مرکب پیاده میشه، زیر درختی یک ساعتی استراحت می کند و
و از سوار می شود و می رود. همون گونه ای که اون از سوار با یک ساعت توقف در بیابان مال بیابان نمی شود، اون مال بیابان نیست، او از مبدأ حرکت کرده، روز مقصدی می رود، ساعتی توقف کرده. من هم از سوار چارات آسمانیم، از مبدأ حرکت کردم، روز مقصدی می روم. 63 سال هم در میان شما، در میان دنیای بیابان دنیای شما توقف کردم، برای اینکه خاک نشینان را حرکت بدهم، به جنبش در آورم و به عالم قدس و رضوان خدا برسانم. خب این توقف در دنیا مال دنیا نمی شدم، مال این عالم نیستم، مالی در دنیا، ولذا من حسب و نسب دنیایی ندارم، که حسب من دنیا، حسبی حسبی الله و نسبی ربی الله، حسب من و نسب من حسب الهی و آسمانیه. روز قیامت هم همه حسب و نسب ها منقطع است، منقطع اون یوم القیامه، کل حسب و نسب الا حسبی و نسبی. هر که بتواند روز قیامت اثبات کنه که من نسب محمدی دارم، این اهل نجاته. هر که بتواند شخصیت خود را به من پیوند بدهد، این اهل نجاته، ولی بقیه همه منقطع هست. یه جمله از مولانا مطلع در احترام نقل شده که من از پیغمبر پرسیدم روش شما چیه؟ این میپرسم سوال میکنم برای اینکه سوال جواب شده باشه دیگران بفهمند. فرمود المعرفت رأس مالی و العقل و اصل دین و الحب اساسی. اونی که سرمایه من هست خود معرفت و شناساییه، انسان بتواند حقیقت را بشناسد، المعرفت رأس مادی، تا اون حدی که میتواند، در اون حدی که هست بتواند درک کند وظیفه ای که دارد انجام بده. عقل هم اصل دین منه، یعنی دین من طبق عقل منطق عقلاییست، دین دینیست که عقلا میپذیرند، منطق برهان میپذیرند. شاهدش این که تمام کسانی که در دامن اسلام پرورش یافتند علما و حکما و عقلا بودند، و اگر بنا بود اسلام منطقی نباشه اهل منطق را در دامن خودش پرورش نمیداد، وجودشون حجت دیگه، ولذا حجت الاسلام هم اونا واقعا به من واقعیش، یعنی اسلام میگه من دین منطقی هستم، دلیلش این که اینها را پرورانی دارم، اینا که در دامن من پرورش یافتن همه عقلا و حکما و بزرگان هم دیگه. اگه من آمود من اهل منطق نباشم که این منطقی ها در دامن من پرورش نمی یافتن، در 14 قرن که اسلام آمده اینها رو پرورش داده دیگه، هر کدام آمده ان تغییر دین کرده ان، ترویج اسلام کرده ان، افرادی که موشکاف هن و افراد ساده دلی هم نیستن، اینها آمدن مروج اسلام هن، خودش کاشفه از اینه دیگه، خودش حجت الاسلام واقعش همینه، یعنی دلیل اسلام هن. دلیل این که اسلام دین منطقی است همینه که بزرگان را در دامن خودش پرورانده، تا برسیم به علی امیر علیه السلام که او خودش معجزه پیغمبر اکرم دیگه، یقولون لست برسول قل کفا بالله شهیدا بینی و بینهم و من عنده علم الکتاب. شاهد من خود علی علیه السلام، که خود علی امیر میشود معجزه پیغمبر اکرم، که نشون میده که او شاگرد پیغمبر اکرمه، که خودش می فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. او که دست پرورده رسول است، او که دیگه همه عالم در مقابل حداقل حکمتش خاضعه هم، حالا کار به امام نداشته باشن، اصلا این چیز امامش نمی دانن ولی حکیمش می دانن، در مقابل حکمتش خاضعه هم. اون کسی که مسیحیه کتاب می نویسه در باره عظمت و حکمت او، اون کاشفه که حکمتش خاضعه، اون کسی که در مقابل حکمت او خاضعه، او در مقابل رسول الله خاضعه است، میگه من یکی از عبد او هستم، من دست پرورده او هستم. در حال المعرفت را آسمانی بل عقل و اصل دینی بل حب اساسی، محبت دلها با هم دیگه، میخوام هم مهربان باشم، من میخوام پایه دین من روی محبت باشه، خشونت نباشه. میشه یه اون مرد مرد اعرابی و بادی ادشی مود و درکش ناقص بود، آمد تو مسجد وارد شد، رسول خدا نشسته بودن با جمعی از اصحابشون. حالا مسجد اون روز مثل مسجد های ما نبود که حالا مثلا سنگی مرمری باشد و خیلی تمیز باشد و فرش های عالی فرش کرده باشن، من خاک بود که چند یه جاش حسیر انداخته بودم مثلا برای هم خاک بود، من برای اون تو خاک ادرار کرد، یه گوشه مسجد خاکی بود دیگه، میشه ادرار کرد. خب این اصحاب رس ناراحت شدن، خب مسجد خانه خدا و خواستن داد فریاد را بیندازن، فرمود نه دقوه رو کاره باشه باشید بود دقوه رو لا تزرمو رو بورش قطع نکنی، حتی اول حالا ما میگه ما یه مقدس میشون این کاره این درست نیست، باید بزنیم مثلا بیرونش کنیم و حتی اول نگذاریم ادامه بده دیگه. فرمود نه دقوه رو لا تزرمو رو راهاش کنید، بورش قطع نکنید، برای به بیماری مثلا مختلفش نکنید، سر حبس قهده رو هم قول بشه لا تزرمو رو و احرقو علا بوله این دل و من الما و یه دل آب بریز فات میشه دیگه، یه داد و فریاد نداره، اون که روی جهل آمده این کار را کرده، اون که تعمدی نداره چه، و شما یه دل آب بریز لا لتو اصرو لتو بشرو لا لتو نفسرو، شما آمده این کارا رو آسان کنید برای مردم، نه آمده دشوار کنید بر مردم، شما اهل بشارت باشید اهل نفرت دادن نباشید، یه کار کنید مردم گرایش پیدا کنن، تنفر پیدا نکنن، کار شما منفر نباشه، مبشر باشید. انما بعثتم لتیسروا لا لتعسروا لتبشروا لا لتنفروا. خب این مطلب نیست که آدم در هر شد بفهمد وظیفه چیه، حالا اونو آمده اونجا آیا وظیفه همینه که بسه قطعی کند و داد فریاد را بیاندازه، این نیست وظیفه، ما هر در هر شد یه وظیفه داره دیگه، مثل ما بگیم هر عملی صالح نیست، عمل حسن داریم، عمل صالح چه بس بنامون، نماز اول وقت خوبه دیگه، نماز اول وقت، اما اگر سنان شو یه جای مهمان هستید ماه رمضانه جمعی سر سفره نشسته هم منتظرن، شما بزرگواری هستید بمان قبل از شما افطار کنن منتظرن، حالا شما رو تو اتاق بزنید نماز خیلی با تو به تفصیل میخونید نماز اول وقت، این درستی نماز اول وقت اونجا حسن هست، عمل حسن عمل صالح نیست، باید عمل صالح باشه، در این شرایط شما وزینه یا سر صفحه بنشینید نماز وقت تأخیر بیفکنید سر شما که منتظرن بیاد اونجا، وزینه شما الان اینه، بله اگه صفحه نبود و انتظار نبود بعد اون نماز اول وقت، اما الان اونا منتظر شما هستن دیگه، باید اونجا بنشینید. یه آقای میگفت من چند سالهای پیش مثلا شد 40 سال پیش برم که حمام عمومی بوده، حمام داخل خانه ها نبود دیگه، یک شب احتیاج پیدا کردم به حمام و بعد خب می‌خواستم برم برای غسل که نماز شبم ترک نشده باشه، خب اون وقتم نماز قبلا باز می‌کردن حمام عمومی رو قبل از اون صبح دیگه، زمستون هم بود خیلی هوای زمین یخبندان و برف و سوز سرما بود، من رفتم و آبازار کشیدم رفتم به حمام، دیدم حمام داخل روشن هست، حمامی داخل هم در بسته است، خب در باز بس زدم که باز کنم، دیدم نیامد، دوباره زدم دیدم این نماز میخونه، صداش میامد، نماز شب میخون قرائت سوره یاسین هم میخون که صداش هم میامد، اسم بلند می صداش رو میکرد که من دوباره نماز میخونم، من هی در زدم تو اول خیلی خوب دیدم آمد، گفتم آقا الان وظیفه تو نیست نماز شب بخونی، او آدم در بیرون مانده یخبندان هوای سرد و سوزان، گفتم در باز کن نماز قطع کن، یه نماز اگه نماز واجب هم بود باید قطع کنید در باز کنید دیگه، تو باید نافله یه شب نافله می کنید، این اون نمی فهمید که الان وظیفش ادامه نماز نیست، وظیفش یه در باز کنید نمازم قطع کنید نماز در باز کنید، این فهمیدن تفقه همینه، گفتن تفقه در دین داشته باشید، دین شناس باشید که بسید دیندار هستی اما دین شناس نیستی، در کجا باید چه وظیفه انجامش نمیدونید، تفقه در دین فرمود داشته باشید، حالا این مردم تفقه داره میخواد داد فریاد کنن و بیچاره اونجا اذیتش کنن، فرمود برش کنید بوشم قطع نکنید آب بریزید، بعد برخواستن یه دم آب ریختن دون خود رسول الله اکرم صدا زد، این کیفیت صدا زد کنار خودشو با کمال مهربانی خوش آمد بو گفت و بعد مورد ملاتفت قرار داد نوازش داد، با نرمی مهربانی فرمود که اینجا مسجده، مسجد خانه خداست، خانه خدا را تندیس جایز نیست، تو خانه خودتان چکار میکنی؟ خانه خدا را نمیشه کثیف کرد آلوده کرد، خب خیلی باش محبت کردم و بعد نتیجه که آدم مسلمان شد، عربی بود دیگه، با مسلمان که بعد می دیدن هر روز می آمد مسجد با کمال ادب می آمد با بدنی پاکیزه لباس پاکیزه می آمد می رفت. بله این نتیجه این که به این کیفیت باید هدایت کردید. بله آمده اید شما آسان کنید کار را، نه آمده اید دشوار کنید. تو بشت رو لاله تنف کنید. این چند جمله زیرین اعتراض به این شباب کرد شد جناب آقای آصفی هم افاظه می فرمایند. فقط یه جمله هم چون مربوط نام صادق علیه السلامه، چون هر دو وجود مبارک تولدشان هست دیگه، رسول اکرم و امام صادق علیه السلام، شنیدیم که اون مرد همسایه امام صادق علیه السلام بود، خواست خانه مسکولیش بفروشه، مشتری پیدا شد، گفت 10,000 دینار. گفت نه خانه شما اینقدر نمیارزه. گفت میدونم خانه من 4,000 دینار میارزه، اما همسایگی امام صادق هم هست، این خانه من ارزش دارد به خاطر اینکه همسایه امام صادق علیه السلام و این قیمت با دنیا هم برابری نمی کنه. ولی من خواستم تخفیف بدم، گفتم 6,000 دینار. 6,000 دینار ارزش همسایگی امام صادق علیه السلامه. چرا دادن که خانه خودم هست. این خبر رسید به گوش امام صادق علیه السلام، احضار کردن او را. تا من چرا می پوشی خانه را؟ گفت قرضدار شده ام سنگینه، اگر این نبود برای هیچ قیمتی حاضر نبودم دست از جوار شما بردارم. ولی همین سنگ قرض سنگینه. امام دستور دادن 10,000 دینار آوردن، خانه را خودشون خریدن، از مرد خریدن و پول که تحویل دادن شما دادن پول در مکتب خودت صرف کن، خانه را به تو بخشیدم، خانه هم مال تو. برای اینکه کسی که برای من ارزش قائل بشه، برای همسایگی من بیش از خانه اش ارزش قائل بشه، بر من لازمه که نگهش بدارم، از این همسایه دست بر ندارم. امیدوارم در بهشت هم همسایه باشیم با هم. حالا ما هم همسایه منصادف داریم دیگه، میشه بعد ما ارزش قائل بشویم. افتخار تشیع سرسپردگی و آسان عادت امام صادق علیه السلام برای ما خیلی گران تمام شده. می شود ما خانه هوس‌ها را ویران کنیم، دست از خانه هوس‌های نفسانی برداریم که افتخار تشیع از دست نرود. محبت خانوان عصمت را در دل نگه داریم. ما اگر خانه های هوس را ما آباد نگه داریم، کم کم صد نمی خورد به اون همسایگی ما به امام صادق علیه السلام. و این همسایگی ما با قرآن و ائمه دین به این سادگی به دست ما نرسیده. خیلی ما بها داده این تا به این دست دست ما رسیده دیگه. اینقدر خونها ریخته شده، اینقدر بی سر و سامانی ها، دربدری ها، اسارت ها شده از تا این دست ما رسیده و رضا ارزش قائل بشه به انشاءالله به حرمت رسول خدا و امام صادق علیه السلام. خداوند این نعمت تشکر بر ما مستدام بداره، در دنیا و برزخ و محشر محبتشون را از ما سلب نکنه، دست ما را از دامنشون کوتاه نفرمایه. برای استفاده جناب آقای آصفی صلوات